أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله.
اللهم صل على محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در فقه نکاح بحث ما به عزل که رسید و حکم عزل، به مناسبت بررسی حکم عزل ما کم و کیف حق همسر یا زن در موضوع باروری و استفاده از نطفه مرد برای فرزند دار شدن مطرح شد و یکی از نکاتی که در بحث عزل یا تحریم عزل مطرح می شد همین بود که این می تونه گویای حق زن باشه برای باردار شدن. و حالا این بحث قابل پرورشه از این لحاظ که اگر نیاز روحی و نیاز جسمی زن ایجاب می کند که زن بر اساس اون قوانین خلقتی که خدا براش قرار داده و او را دامن مناسبی برای پرورش و تربیت انسانهای نسل بعد خودش را قرار داده، این می تونه یک حق تلقی بشه. و اگر حق تلقی شد، خب قوانین خودش را خواهد داشت. این که مشهور فقهای امامیه بر کراهت عزل، البته بحث نسبت به همسر دائم حره دائم است، اما همسری که موقته یا کنیز باشه چنین حقی براش مطرح نشده. و این که بحث دیه هم عنوان شده، این مزید بر تأکید این حق برای زن میتونه باشه. ما را منتقل کرد به یک مسئله دیگر که اون هم کمتر از این مسئله شاید اهمیتش نباشه، و اون این است که اساساً زن یعنی همسری که ازدواج دائم داره و نیاز جنسی داره و مرد او هم تواناست که این نیاز جنسی او را تأمین کنه، آیا همونطوری که وظیفه زن تمکین برای مرد در نسبت به تأمین نیازهای جنسی او هست، آیا مرد هم در اینجا به نوعی باید نیاز جنسی زن را در نظر بگیره و تأمین کنه فراتر از اون 4 ماه اقبالی که در بحث زهار و ایلا آمده و فراتر از اون حرفی که زده شده که مسمای دخول کافیه، فراتر از این حرفا اگر نیاز واقعی زن داشته باشه، به نیاز جنسی داشته باشه و زن هم نمیتواند این نیاز جنسی را با وسائل و ابزار دیگر غیر از مرد خودش تأمین کنه، آیا باز اینجا گفته میشود که مرد هیچ وظیفه ای در برابر نیاز جنسی زن نداره؟ از فقهای متأخر نقل شده که بحث امساکن به معروف یا بحث عاشرهن به معروف یا لهن مثل الذی علیهن، از این متون قرآنی میتوان به این نتیجه رسید که مردی که میتواند نیاز جنسی همسر خودش را تأمین کنه و به ضرر و به عسر و حرج نیفته، همونطوری که زن در تأمین نیاز جنسی مرد نباید متضرر باشه و نباید به عسر و حرج بیفته، همینطور این مرد در این صورت معروف ایجاب میکنه که تأمین کنه نیاز جنسی همسر دائم خودش را. و بر این اساس بعضی از معاصرین رویا این فتوا را دادن که لازمه. اینطور نیست که مرد بی تفاوت باشه نسبت به تأمین این نیاز جنسی زن. خب البته اینجا اگر بحث دیگری ممکنه مطرح بشه، یعنی اگر نیاز جنسی زوجین خیلی متفاوت باشه، یکی خیلی سرد مزاج باشه یکی خیلی گرم مزاج، در اینجا چه اتفاقی میفته؟ این بحث دیگری است که و مشکلی قطعا ایجاد میکنه در روابط جنسیشون و این باید راه حلی براش، یعنی پیشگیری کرد که چنین وضعی برای یک همسر به وجود نیاد. البته شارع مقدس مراحلی را گذاشته برای این، با توجه به این که امکان، یعنی چند نکته دیگه هم هست که اینو مد نظر باید باشه. در روایات داریم که خداوند توان و ظرفیت جنسی زن را خیلی بالاتر از مرد قرار داده، ولی به خاطر حجب و حیایی که برای زن خداوند قرار داده، اون زن میتونه خودش را کنترل کنه و در نتیجه زن در تأمین نیاز جنسی خودش مثل مرد دیده نمیشه و دیده نشده، با اینکه نیاز جنسیش ممکنه بیشتر باشه اما حامی داره، واقعی داره، سپر داره که میتواند مدت ها صبر کند و با توجه به این ظرفیت و این امکان صبر ممکنه بگیم نیاز مرد و نیاز زن متفاوت از این جهت. این یک مسئله است که میتونه مد نظر باشه. با توجه به این که خداوند برای زن ظرفیت فرزند آوری را به وجود آورده و زن وقتی که فرزند دار میشه معمولاً اهتمامات و توجهات او به فرزندش کشیده میشه و اینجاست که گاهی خانم ها کم میارن در انجام وظایف مقرره نسبت به همسرانشون. این هم خودش یه آسیبیه که این را شارع مقدس با توجه به تشویقاتی که در روایات ممکنه الزامی نکرده باشه ولی تشویق در تأمین نیاز جنسی و هم بستر شدن برای زوجین اینقدر ثواب در او دیده شده و عبادت شمرده شده که خود این میتواند درصد بالایی از نیازها را تأمین کنه با این تشویقی که پیش رو هست در روایات و همینطور در آیات قرآن کریم و همینطور غیر از حالا این بحث تشویق ها، بحث صبر بر ناملایمات برای همسر هم چه مرد چه زن و ثواب این صبر، یعنی برای این که خانواده نپاشه به خاطر بعضی از این مسائلی که مهم هستن اما حفظ کانون خانواده خیلی میتونه مهمتر باشه و در حقیقتی که از اهداف اساسی ازدواج تشکیل خانواده و مدیریت آن و تداوم این خانواده تا اینکه بتواند یک بستر بسیار مناسب باشه برای رشد و تربیت. خب اینها را ما اگر در نظر بگیریم در حقیقت ما کشیمونده خواهیم شد به بحث اون نظام جامعه خانواده و بررسی این مسئله نیاز تأمین نیاز جنسی در چارچوب نیاز نظام جامعه خانواده که این خودش یک خلاصه میتونه یک پایان نامه خیلی خوبی در اینجا برای این مسئله با توجه به نظام جامعه خانواده دنبال بشه و مطرح بشه. به خاطر این است که ما مسائل فراوانی را باید در اینجا در نظر بگیریم. یکی از اون مسائل نیاز واقعی زوجین و هم و دو همسر، نیازهاشون یه نیازهای مشترکی دارن، نیازهای اختصاصی دارن. این یک. بعد از خدمت شما ظرفیت های زوجین برای تأمین نیازهای جنسی، یکی بحث حقوق و وظایف زوجین، حقوق و وظایف متقابل زوجین باید مورد بررسی قرار بگیره، یکی قواعد عامی که میتواند حاکم باشه بر این نظام خانواده، مثل اعتصام به حبل الله، مثل عدل و انصاف، اعتدال میان روی، لا ضرر لا حرج، معاشرت به معروف، معاشرت به احسان، تعاون بر بر و تقوا، تواصی به حق و تواصی به صبر، ایثار و فداکاری، اغماض و تغافل، همه اینها دست به دست هم میدن و یک فرهنگی را به وجود میارن که در اون جامعه، جامعه‌ای که با این اصول خو گرفته و در اون نهادینه شده، میتواند این بحران‌های این چنینی را پشت سر بگذارد. بحث کفیت هم در جای خودش که گفتی، بحث کفیت میتونه پیشگیری کنه از ایجاد یک فاجعه‌ای در روابط زوجین، و در کفیت نیازهای جنسی اونها هم مورد بررسی قرار بگیره. اگر تفاوت فاحش باشه در سرد مزاجی و گرم مزاجی، مورد توجه قرار بگیره. و حتی نحوه تشخیص اون کفیت قبل از ازدواج جای بحث داره، و در نتیجه این کفیت چگونه میتونه در تأمین نیازهای جنسی طرفین تأثیرگذار باشه. اینها مجموعه ای از بحثایی که باید در این مسئله مهم که میتواند در تداوم خانواده تأثیر گذاری فراوان داشته باشه مد نظر قرار بگیرند. ولی ما در حد طرح بحث و طرح مسئله در اینجا پیش رفتیم تا اینکه بگیم که این مسئله را با دو زاویه دید یا با دو روش می شود مورد بررسی و کنکاش قرار داد، و اگر دنبال یک دلیل استظهاری ما بخواهیم بگردیم، همون بحث معاشرت به معروف یا لهن مثل الذی علیهن نمی تواند در اینجا کارگشا باشد. و یک فتوایی از صاحب رسائل من دیدم که میتونه اینجا مفید باشه، یعنی عنوان ثانوی مطرح میشه برای اینکه ازدواج برای کسی که نیاز نداره، نیاز جنسی نداره، اما میبیند یک مؤمنه ای نیاز داره و کسی نیست که نیاز او را فراهم کنه و فقط با ازدواج با او میتونه نیاز او را تأمین کنه، اینجا فرمودن که یکی از موارد وجوب ازدواج همینه که این برود خودش نیاز شخصی و فردی نداره، اما برای جلوگیری از منکر و برای اینکه یک معروفی را تحقق ببخشه، بره و زیر بار این مسئولیت این ازدواج قرار بگیره. و یعنی عنوان ثانوی در حقیقت اینجا پیدا شده برای وجوب ازدواج این فرد. خب اگر ما به این سمت هم حرکت کنیم، میبینیم که در اینجا اگر حتی به عنوان اولی برای مرد واجب نیست که در تأمین نیاز جنسی همسر خودش اقدام کنه، اما این عنوان ثانوی میتواند برای او تکلیف ایجاد کنه، که این فراتر از اون بحث ولهن مثل الذی علیهن یا معاشرت به معروف میتونه باشه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.